به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش دوازدهم، فضای ارتباط خدا.
شور و اشتیاق خداوند برای برقراری ارتباط با انسان آنقدر زیاد است که علاوه بر تمام طرق ممکن که قبلاً به آنها اشاره شد، از ویژگی حالت سگانه ادراک انسانی نیز استفاده می کند. یعنی سه حالت: خواب، رویا و بیداری. هر انسانی در طول حیات بشری خود حالت و فضایی خارج از این سه نمی تواند داشته باشد. خصوصیات و شخصیت‌های مختلف انسانی غالباً حداقل در یکی از این موارد تأثیرپذیری دارند. مثلاً برخی خواب‌ها را باور دارند، بسیار بیشتر از آنچه در بیداری می‌بینند و می‌شنوند. برخی برعکس، آنچه در بیداری و هوشیاری می‌بینند باور می‌کنند و برخی نیز عالم رویا با شگفتی‌هایش برایشان باورپذیرتر است. لذا خداوند برای شخصیت‌های مختلف به هر طریقی متوسل می‌شود تا برکت برساند. خداوند در کتاب مقدس به ما چنین می‌گوید:
به آیه دقت کنید.
الان سخنان مرا بشنوید. اگر در میان شما نبیی باشد، من که یهوه هستم، خود را در رویا بر او ظاهر می‌کنم و در خواب به او سخن می‌گویم. اما بنده من موسی چنین نیست. او در تمامی خانه من امین است. با وی روبرو و آشکارا و نه در مرزها سخن میگویم و شبیه خداوند را معاینه میبیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت آوردید؟ دقیقاً سه حالت: خواب، بیداری و رویا. هرچند منظور آیه با جمیع انبیا است، اما می دانیم که در عهد جدید خداوند با مقدسینش نیز به این حالات ارتباط برقرار می کند. در خصوص ده طریق ارتباطی خدا دانستیم که برخی طرق در مقطعی خاص بوده، اما آن طرقی که هنوز جاری است برای افراد مختلف بسته به اراده خدا در یکی از این سه حالت اتفاق خواهد افتاد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
خواب.
یعقوب در خواب یهوه و فرشتگانش را می‌بیند و در همین حالت بود که وعده بزرگ خدا را دریافت نمود. هرچند او در بیداری نیز هنگام کشتی گرفتن با خداوند در هیئت انسانی با او ملاقات کرد، اما در اکثر مواقع خداوند در خواب بر او ظاهر می‌شد.
به آیه دقت کنید.
و اما یعقوب از بئرشبع روانه شده به سوی حران رفت و به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می گوید: من هستم یهوه، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم. و ایزن وقتی خداوند به سلیمان در خواب ظاهر شد،
به آیه دقت کنید.
و خداوند به سلیمان در جبعون در خواب شب ظاهر شد و خدا گفت: آنچه را که به تو بدهم طلب نما. شگفت انگیزترین ملاقات های خداوند در خواب را شاید بتوان از خواب های یوسف نامزد مریم نام برد که در یک سری خواب های زنجیروار از خدا هدایت می گرفت. به عنوان مثال،
به آیه دقت کنید.
اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. و اما خوابها. نمیخواهم بی خبر باشید که خوابها لاجرم همه از سوی خدا نیست. بسیاری را دیدم و دائما با این رویه مواجه هستم که ایمانداران عزیز با خوابهایی که دیده اند به نزدم آمده و می آیند تا تعبیر آن را جویا شوند. باید بدانید که علم تعبیر خواب یک موضوعی است و از خدا بودنش موضوعی دیگر. خوابها کلن از سه منشأ سرچشمه می گیرند: خدا، شیطان، ذهن انسان، که در ادامه به یکایک آنها خواهیم پرداخت.
خوابهای از سوی خدا.
خوابهایی که از سوی خدا باشد بسیار کم و اندک است. یک نکته بسیار مهم را آویزه گوش خود بسازید و از یاد مبرید. هیچ نیاز و مشکلی نیست که در کلیسا وجود داشته باشد ولی جوابش در کتاب مقدس نباشد. لذا خداوند برای تمام نیازهای کلیسا بخشش نمود بر کلیسای خودش برخی معلمین که محققین، استخراج کنندگان کلام خدا و آموزگاران کتاب مقدس هستند. و نیز اگر هم نیاز به یک پاسخ بروز از سوی خدا باشد، خداوند قرار داد در کلیسا برخی انبیا. آگاه باشید، اگر در منطقه‌ای حتی وسیع، اگر معلمی مسح شده از سوی خدا و یا نبی تایید شده و مسح شده خدا باشد، محال ممکن است که خداوند حتی در خواب به کسی دیگر هدایتی در خصوص کلیسا یا منطقه و کشور بدهد. اگر یادتان باشد، دو طریق از طرق ارتباطی خدا انبیا و خادمین بودند. لذا تا این دو مسح آسمانی هستند، خداوند به طرق دیگر توسط فرد دیگر از کلیسا عمل نخواهد کرد، مگر فقط در ارتباط با یک امر شخصی. و هرگاه خداوند به یکی از این دو طریق پاسخ دهد، دیگر امکان ندارد که به طریق دیگر عمل کند و خادمش را بی حرمت نماید. روزی فردی نزدم آمد و گفت: خواهر ایماندار مجبور به ازدواج با یک شخص غیر مسیحی شده و شبان کلیسای محلی به او گفته اول بروید محضر ازدواج رسمی کشور و با آن شخص عقد کند و سپس بیایند و عقد کلیسایی نمایند. برادر، اینها باید چه کار کنند؟ گفتم: اوه نه، این کتاب مقدسی نیست، این خودکشی است. او اجازه این کار را ندارد و اگر این کار را انجام دهد از ملکوت و کلیسا منقطع خواهد شد. و در ادامه آیاتی که این را اثبات می کرد به او دادم و او از پیشم رفت. چند ماه بعد خواهری را ملاقات کردم که در آن زمان عطیه نبوت داشت. در حین صحبت به من گفت که برادر فلانی چند وقت پیش نزد من آمد و در خصوص ازدواج یک خواهر با یک بی ایمان از من خواست تا از خداوند پرسش کنم. پرسیدم: شما چه جواب دادید؟ گفت: برادر، من که فهم کتاب مقدسی ندارم و باید از خداوند بپرسم. پرسیدم: آیا از خداوند سوال کردید؟ گفت: بله. پرسیدم: جواب چه بود؟ گفت: خداوند با قوت گفت مگر جواب ندادم؟ پاسخ همان هست که گفتم. پرسیدم: جواب را نداد؟ گفت: چون باز پرسیدم سکوت کرد و دیگر حرفی نزد. آن خواهر در ادامه پرسید: برادر، این یعنی چه؟ خندیدم و گفتم: خواهر، منظور خداوند از جواب پاسخی بود که قبلا از زبان من و به استناد کتاب مقدس شنیده بودند. قبل از شما برای پرسش پیش من آمده بودند، اما ظاهرا به کلام خدا ایمان نیاوردند و آیتی دیگر طلب نمودند که این گونه پاسخ شنیدند. بله، این درست است، این کتاب مقدسی است. اما خوابی که از سوی خدا باشد را چگونه باید تشخیص داد؟ چهار ختمت و عطیه در ارتباط با کلیت خوابها وجود دارد: عطیه تعبیر خواب، عطیه تمیز ارواح، ختمت معلمی، ختمت نبی. این عطایا و ختمتها آسمانی است، نه اکتسابی. لذا به طور دقیق کسی که این عطایا را دارد توانایی تعبیر و تعیین صحت و سقم خواب را دارد. اما نشانه هایی هست که هر فرد ایماندار در یک دقت کلی بتواند بفهمد که خوابش از خدا هست یا نه، که به این نشانه ها اشاره می کنیم. اول، همیشه آن چیزی که از سوی خدا باشد محکم، قاطع و بدون کوچکترین شکی خواهد بود. یعنی وقتی کسی خوابی می‌بیند، خداوند به او می‌فهماند که از سوی اوست. چه ایماندار باشد، چه بی ایمان. مانند خواب فرعون در زمان یوسف و خواب نبوکدنصر در زمان دانیال. دوم، شخص از خواب به طریقی غیر طبیعی بیدار خواهد شد، با بهتی ناشی از این که با خدا ملاقات کرده است. سوم، تمام زوایای خواب در خاطر شخص دقیق خواهد ماند، زیرا محال است خداوند خوابی برای کسی بفرستد و شخص آن را فراموش کند. چهارم، در برخی مواقع خداوند خوابی را می دهد که مجدداً تکرار می کند، مانند خواب فرعون که یوسف در این ارتباط اعلام داشت:
به آیه دقت کنید.
و چون خواب به فرعون دو مرتبه مکرر شد، این است که این حادثه از جانب خدا مقرر شده و خدا آن را به زودی پدید خواهد آورد. پنجم، هر خوابی از سوی خداوند باید دقیقاً در راستای کارهای خدا در کتب مقدس باشد و هیچ مغایرتی با تعالیم کتاب مقدس نداشته باشد.
خوابهای از سوی شیطان.
در عین تعجب، درصد بسیار کمی از خوابها از سوی شیطان است. البته این درصد بسیار کم بیشتر شامل حال ایمانداران در اطاعت اراده خداوند است. البته شیطان اجازه ندارد و نمیتواند به برگزیدگان خدا خوابهای کاذب دهد، مگر به دلایل خاص. مثلا برای تجربه شدن شخص خداوند به شیطان این اجازه را میدهد. از دیگر سوی وقتی کسی به مسیح ایمان می آورد، از سیطره و استیلای شیطان خارج شده و به مسیح خواهد پیوست. لذا این موضوع همیشه موجب خشم شیطان بوده. با یک دقت بسیار جزئی در شهادات نوایمانان کاملا مشهود است که خوابهای ارسالی از شیطان بیشتر در نزد اینان است، چون با پذیرش مسیح از همه گناهان خود پاک شده و هیکل آنها در اوایل ایمان بری از تاریکی و گناه بوده، و از طرفی دیگر چون هنوز با تعالیم کتاب مقدس قوی و زورآور نشده اند، لذا بسیار آسیب پذیرترند. از جنبه دیگر که بنگرید، یک نوع ایمان در سادگی و پاکی اول ایمان بسیار خوشباور است. لذا همین خصوصیات ابتدایی در نوع ایمانان روحهای شریر را بسیار ترغیب می کند تا با دادن خوابهای کاذب شخص را در ایمان متزلزل و در حد امکان او را از مسیر کلیسای خداوند خارج کنند. این امر کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. اما ابلیس برای انحراف دادن ایماندارانی قدیمی تر و کمی پخته تر دست به شگردهایی متفاوت تر زده و کمی قوی تر عمل می کند. مثلا رویاهای کاذب می دهد. اما چگونه خوابی که از شیطان هست را باید تشخیص داد؟ باز آن چهار عطیه و خدمت است که به کمک کلیسا می آید. این عطایا هر کدام از زاویه‌ای خاص به خود خواب را مورد بررسی قرار می دهند، اما نتیجه یکی خواهد بود. ولی برای اینکه هر ایمانداری در یک نگاه ابتدایی بتواند تا حدودی تشخیص دهد که خواب از چه سمتی است، باید این نشانه ها را مورد توجه قرار دهد. اول اینکه پس از بیداری قسمت هایی از خواب در ذهن شخص نخواهد ماند. دوم اینکه شخص با تشویش و شک از خواب بیدار می شود، زیرا کلام به ما می آموزد هر شک و تشویش از سوی ابلیس است. و سوم اینکه خواب اصلاً با آموزه های کتاب مقدس تایید نمی شود و ردی از آن در کتب مقدس نمی توان یافت.
خواب های ساخته ذهن انسان.
در عین ناباوری باید گفت که بیشتر خواب ها ساخته ذهن و ضمیر ناخودآگاه هر شخص است. زمانی که شخصی به خواب می رود، هوشیاری و ضمیر آگاه او از فعالیت می ایستند. لذا فرصت پیش می آید برای ناخودآگاه انسان تا با استناد به بخش حافظه و خاطرات مغز شخص شروع به خلاقیت و قصه پردازی کند. اگر اندکی توجه کنید، این قبیل خوابها نشانه هایی دارد که کاملا این را تایید می کند. مثلا همراستا با اتفاقاتی است که در طول روزهای اخیر برای شخص افتاده. همراستا با افکاری است که در زمان بیداری شخص به آنها می اندیشد. مثلا اگر شخص به موضوع بدی در خصوص شخصی فکر می کند، آنن خوابی بر ضد او می بیند. و یا اگر چیزی خوشش آمده و یا ذهنش را درگیر کرده، در راستای آن چیز خواب می بیند. این گونه خوابها هیچ تعبیری در آینده ندارد. وقایع را در خواب بر اساس میل شخص به تصویر می کشد. دقت کنید که بیشتر این خوابها تعبیر دارد اما صحت ندارد. تعبیر از آن جهت که ذهن خلاق انسانی آن را ساخته است و عدم صحت از آن جهت که از سوی خدا نیست. متاسفانه زیاد دیده شده در کلیساها خادمینی که هیچ یک از چهار خدمت و عطیه مربوط را ندارند و با جهل و ناآگاهی و تعبیرهای عجیب و غریب ایمانداران را به گمراهی برده و بعضی اوقات نیز باعث خساراتی جبران ناپذیر شدند. بهتر است با این شرایط ایمانداران زیاد به خواب توجه نکنند، زیرا خوابی که از خدا باشد از همان ابتدا خودش را با قوت و درکی قوی آشکار می کند. و در ادامه هرگاه چنین دریافتی داشتید با کسانی که یکی از خدمت و عطیه مربوط را دارند فقط مشورت کنید و قبل از این به تمام شرایط توضیح داده شده توجه کنید. یک نکته جالب دیگر این که طولانی ترین خوابی که یک شخص می بیند و شاید چند ساعت را در بر گیرد، در عمل و دنیای واقعی هرگز طولانی تر از 10 دقیقه از زمان خواب شخص را در بر نمی گیرد.
رویا
نیز یک دروازه بصری است مانند خواب. رویا عالمی است دقیقاً بین خواب و بیداری. گاهی وقتی کسی به این مرز می رسد، ذهن او آنن داستانی را برای شخص به تصویر می کشد. اما در اکثر مواقع شخص در بیداری و هوشیاری کامل وارد عالم رویا می شود که این گویای عملکرد دستی قوی تر از ذهن شخص است. یا خدا رویا می دهد و یا شیطان. برای دانستن این که یک رویا از خدا هست یا از شیطان، دقیقاً بستگی دارد به این که شخص در زندگی شخصی خود چقدر مطیع و پیرو کامل و مطلق کلام خداست، یا این که کلام خدا را بی حرمت می کند و آگاهانه به تعالیم ضد کتاب مقدسی از ابلیس روی می آورد. از آنجایی که عامل این وضعیت خود شخص است، لذا خداوند با آنانی که رویای کاذب می بینند و به خداوند نسبت می دهند بسیار سخت برخورد خواهد کرد.
به آیه دقت کنید.
رویای باطل و غیب‌گویی کاذب می‌بینند و می‌گویند خداوند می‌فرماید. با آنکه خداوند ایشان را نفرستاده است و مردم را امیدوار می‌سازند به اینکه کلام ثابت خواهد شد. آیا رویای باطل ندیدید و غیب‌گویی کاذب را ذکر نکردید چون که گفتید خداوند می‌فرماید با آنکه من تکلم ننمودم؟ بنابراین خداوند یحوه چنین می‌فرماید: چون که سخن باطل گفتید و رویای کاذب دیدید، اینک خداوند یحوه می‌فرماید من به ضد شما خواهم بود. پس دست من بر انبیایی که رویای باطل دیدند و غیب‌گویی کاذب کردند دراز خواهد شد و ایشان در مجلس قوم من داخل نخواهند شد و در دفتر خاندان اسرائیل ثبت نخواهند گردید و به زمین اسرائیل وارد نخواهند گشت و شما خواهید دانست که من خداوند یحوه می‌باشم. اما رویایی که از سوی خدا باشد را چگونه باید تشخیص داد؟ باز آن چهار عطیه و خدمت مسح شده دخیل در خوابها به کمک کلیسا می آید و همان شرایط بررسی مشابه برای خوابها در رویانی صدق می کند که چون قبلاً توضیح جامع داده شد از تکرارش می پرهیزیم. رویا در شرایطی به سراغ شخص می آید که خدا در گفتن پیغام و خبری تعجیل دارد، مانند زمانی که رویایی در خصوص پولس به حنانیا داده شد.
به آیه دقت کنید.
و در دمشق شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا بدو گفت: ای حنانیا. عرض کرد: خداوندا، لبیک. خداوند وی را گفت: برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست مینامند بشتاب و در خانه یهودا سولوس نام ترسوسی را طلب کن، زیرا که اینک دعا می‌کند. و یا شخص سرسپرده به شیطان در شرایطی قرار دارد که می‌تواند یک انحراف ایجاد کند. اگر در کتاب مقدس خوب دقت کنید، معمولاً رویاهای کاذب همیشه زمانی به سمت قوم رفته که از دل شریعت موسی فرقه‌هایی تشکیل شده و ایزن امروزه نیز در نزد فرقه‌های مسیحیت است. به یاد دارم روزی در یکی از مشارکت‌های کلیسایی دختری رویایی عجیب دیده بود که روح القدس چون زبانه‌های آتش بر سر عده‌ای خاص قرار گرفت و این را در پایان جلسه شهادت داده بود. نکته جالب توجه این بود غیر از یک نفر از آن جمع که این دختر عاشقش بود و آن پسر برای ازدواج با وی ظاهراً مسیحی شده بود، هیچ یک از آن جمع مسیحی نبودند. حال نکته جالب این است که چطور یک بی ایمان می تواند روح القدس داشته باشد؟ اگر به کل کتاب مقدس توجه کنید، هیچ رویایی در عهد عتیق که از سوی خدا بوده، مانند وقایع جاری در زندگی حقیقی به تصویر کشیده نشده، بلکه همیشه در تمثیل و تشبیهات داده شده که با حکمت و دانش زمینی قابل تعریف نیست. در عهد جدید نیز اندکی از رویاهایی که مکتوب گردیده فقط به صورت کلامی است و میگوید که خداوند چنین میگوید. مثلا
به آیه دقت کنید:
شبی خداوند در رویا به پولس گفت: ترسان مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش. این طریق خداست. این طریقی است که همیشه خداوند رویاها را نشان می‌دهد و یا سخن می‌گوید.
بیداری
از دیگر حالات فضای ارتباطی خدا در بیداری است که نمونه‌های بسیار زیادی در کتاب مقدس می‌توان نشان داد که خدا به شکل انسان یا فرشته خداوند یا فرشتگانش یا توسط صدایی از آسمان و یا حتی انبیا ارتباط برقرار نموده است. اما در این بخش تنها به ذکر دو مورد اکتفا می‌کنیم.
به آیات باب 18 از کتاب پیدایش توجه کنید:
و خداوند در بلوطستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر. اندکی آب بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است. گفتند: آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت: سه کیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند.
به آیات باب 32 از کتاب پیدایش توجه کنید:
و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: مرا رها کن، زیرا که فجر می شکافد. گفت: تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت: نام تو چیست؟ گفت: یعقوب. گفت: از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت: مرا از نام خود آگاه ساز. گفت: چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت: زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در پایان این قسمت لازم دیدم یک توضیح مهم را بدهم. تعداد آیاتی که از ابتدا تا کنون و بعد از این نیز خواهم گذاشت به هیچ وجه همینها نیست. آیات و استنادهای بسیاری برای هر بخش وجود دارد. اگر همه را می‌خواستم بگذارم، هم از حوصله خواننده و شنونده بیرون می‌زد و هم این که تعداد صفحات این کتاب لااقل تا به اینجا سه برابر می‌شد. به شما زاویه دید و طریق تفکر در آیات کلام را دادم. مابقی را می‌توانید اگر دوست داشتید در کلام خدا محقق شوید و به راحتی ببینید.